حکومت افغانستان تأکید صدر اعظم پاکستان روی تشکیل حکومت موقت در افغانستان را تخطی جدی از قوانین بین المللی دانسته است و سازمان ملل متحد از آمادگیش برای یافتن راه حل سیاسی جهت بحران در لیبیا خبر داده است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی، ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. یک مقام ارشد ناتو میگوید که در مورد خروج نظامیان این پیمان از افغانستان هیچ تصمیم گرفتن نشده. مقام‌های بادغیس از درگیری شدید طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی آبکمری این ولایت خبر دادند و پاکستان گفته است 360 زندانی هندی را آزاد خواهد کرد. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید که در مورد خروج نظامیان این پیمان از افغانستان هیچ تصمیم گرفتن نشده است. نیکولاس کی دیروز در یک گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که اعضای ناتو یک جا وارد افغانستان شدند و به گونه مشترک در مورد چگونگی خروج از افغانستان هم تصمیم خواهند گرفت.
No decision has been made at all. We are very clear that NATO has come together.
تا هنوز هیچ تصمیم گرفتن نشده. ما در این مورد موقف بسیار روشن داریم که ناتو به شکل متحد آمده و در نهایت در مورد حضور خود هم مشترکاً تصمیم می‌گیرد. آینده حضور هزاران نظامی بین المللی در افغانستان یکی از مسائل مورد بحث مذاکرات آمریکا و طالبان است. گروه طالبان روی خروج این نیروها از افغانستان تأکید می‌کند، اما حکومت افغانستان می‌گوید که هنوز برای حضور نیروهای بین المللی در افغانستان نیاز است. مقام‌های ولایت بادغیس از درگیری شدید طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی آبکمری این ولایت خبر دادند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس گفته است که در درگیری دیشب 10 طالب کشته و زخمی شدند. به گفته شهابی 4 سرباز اردوی ملی نیز زخم برداشتند. او ادعای سقوط ولسوالی آبکمری به دست شورشیان طالبان را نیز رد کرد. اما محمد ناصر نظری، یک عضو شورای ولایتی بادغیس، به رادیو آزادی گفت که طالبان پس از در دست گرفتن کنترل این ولسوالی تمامی اداره های دولتی را به آتش کشیدند. به گفته نظری سپس طالبان ولسوالی را ترک کردند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. انتظار می رود سلسله دیدارهای زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، با مقامهای نظامی و ملکی پاکستان امروز ادامه یابد. آقای خلیلزاد دیروز با مقامها به شمول شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه پاکستان، قریشی در این ملاقات بر تعهد کشورش برای همکاری در پروسه صلح افغانستان تأکید کرد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که 360 زندانی هندی را آزاد خواهند کرد. اکثریت این زندانیان ماهیگیران هستند که هنگام ماهیگیری به گونه غیر قانونی داخل آبهای پاکستان شده بودند. پاکستان تصمیمش در مورد رهایی این شهروندان هندی را دیروز اعلام کرد. بسیاری از تحلیلگران به این باورند که این اقدام پاکستان تلاش است برای کاهش تنش‌هایی که پس از کشته شدن 40 سرباز هندی در ماه فوریه میان اسلام آباد و دهلی نو به وجود آمده است. در الجزایر باز هم دیروز صدها هزار تن به جاده ها ریختند. معترضان خواهان تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشورشان شدند. سه روز پیش از این عبدالعزیز بوتفلقه از کرسی ریاست جمهوری الجزایر استعفا کرد. مظاهره کنندگان اکنون میخواهند که نسل نو رهبران سیاسی قدرت را در دست گیرند. و سفارت امریکا در مسکو میگوید که مقامهای امریکایی با یک شهروند این کشور که در روسیه زندانی است ملاقات کردند، اما در خبری که در این مورد در حساب توییتر سفارت امریکا پخش شده جزئیات بیشتر دادن نشده است. پاول ویلان که در روسیه به جاسوسی متهم شده در یک زندان بدنام در مسکو زندانی است. سفارت امریکا در مسکو شکایت میکند که حکومت روسیه تا هنوز سند را در مورد اثبات این اتهام پیشکش نکرده. ویلان که در گذشته در صفوف نیروهای بحری امریکا وظیفه انجام داده، سه ماه پیش در روسیه دستگیر شد. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه حکومت افغانستان تأکید صدر اعظم پاکستان روی تشکیل حکومت موقت در افغانستان را تخطی جدی از قوانین بین المللی دانسته است. نظر یک دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان را در مورد سخنان عمران خان نیز پرسیده ایم.
هر نوع مشوره عمران خان را ما مداخله سری در سرنوشت مردم افغانستان و دولت افغانستان می دانم.
تأکید نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان روی حمایت لازم جامعه جهانی از انتخابات افغانستان.
حالا یک مرحله است که زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 ماه سپتامبر سال جاری تعیین شده است و این یک اولویت می باشد که به حکومت افغانستان کمک شود که این انتخابات را در زمان تعیین شده آن در سپتامبر برگزار کند.
مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. و دیدار منشی عمومی سازمان ملل متحد از لیبیا، کشوری که دچار بحران سیاسی است.
من از لیبیا با دل پر و نگرانی عمیق میروم. من هنوز هم امیدوارم که جلوگیری از جنگ‌های خونین در ترابلس و اطراف آن ممکن میباشد.
سلام دوباره به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. بیایید در مورد واکنش حکومت افغانستان در مورد سخنان دیروز عمران خان صدر اعظم پاکستان بشنویم. ارگ تأکید عمران خان روی تشکیل حکومت موقت در افغانستان را تخطی جدی از قوانین بین المللی دانسته. صدر اعظم پاکستان به روز جمعه گفت که اگر کابل میخواهد انتخابات را در پروسه صلح افغانستان شامل سازد، باید یک حکومت موقت ایجاد کند. اما نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان هم در گفتگو با رادیو آزادی به نحو این گونه تبصره ها را نامناسب دانسته است. سید سمی عباس گزارش می دهد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان سمیم عارف دیروز 5 اپریل گفته است صدر اعظم پاکستان عمران خان بار دیگر تشکیل حکومت موقت را در افغانستان پیشنهاد کرد که تخطی جدی از قوانین بین المللی می باشد. سمیم عارف این موضوع را در تویتر خود نوشته و گفته است بدون توجه به این که کی در افغانستان بر قدرت نشسته، پاکستان با موجودیت یک حکومت مؤثر و فعال مخالفت می کند. با گفته آقای عارف، توافق صلح صرف زمانی صورت گرفته می تواند که پاکستان احترام به حاکمیت ملی افغانستان را بیاموزد و از این دست بکشد که به زور می خواهد همسایه خود را تحت نفوذ قرار بدهد. عمران خان دیروز جمعه در منطقه جمرود ایالت خیبر پشتونخوا در یک جلسه مردمی یک بار دیگر گفت که تشکیل یک حکومت بی‌طرف را در افغانستان که در آنجا انتخابات را انجام بدهد و صلح را تامین کند مناسب می‌داند. عمران خان در 25 ماه مارچ اولین بار پیشنهاد کرد که یک حکومت موقت در افغانستان تشکیل شود. در آن وقت هم این سخنان عمران خان با واکنش شدید مقامات افغان روبرو شد. عمران خان به دفاع از این سخنان خود دیروز گفت افغانان را برادر خود می داند و از روی برادری مشوره می دهد که حکومت موقت را تشکیل بدهند.
افغانستان که لوگو میری بات سنو غور سے افغانستان کے لوگ ٹی وی کے ذریعے
مردم افغانستان حرف من را بشنوید، بد دقت بشنوید، به یاد داشته باشید که ما شما را برادران خود میدانیم. من دعا میکنم که خداوند برای مردم افغانستان امنیت نصیب کند
که افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
اما سوال اینجاست که تشکیل حکومت موقت در افغانستان تا چه حد ممکن است؟ نماینده ملکی ناتو در کابل نیکولاس کی دیروز 5 اپریل در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت این گونه تخمین ها نادرست می باشند. و افزود که در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری اولویت دارد. حالا یک مرحله است که زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 ماه سپتامبر سال جاری تعیین شده است و این یک اولویت می باشد که به حکومت افغانستان کمک شود که این انتخابات را در زمان تعیین شده آن در سپتامبر برگزار کند. نماینده ملکی ناتو اظهار داشت که ناتو متعهد است که به پروسه صلح و انتخابات افغانستان کمک می کند. نیکولاس کی اظهار داشت اطمینان دارد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ممکن می باشد. و افزود افغانستان سال 2019 تا افغانستان سال 2001 بسیار تفاوت دارد.
سید سمیع عباس گزارش می داد. شنیدید که حکومت افغانستان در پیوند به سخنان دیروز صدر اعظم پاکستان واکنش تند نشان داده. عمران خان دیروز گفت که اگر کابل می خواهد انتخابات را در پروسه صلح افغانستان شامل سازد باید یک حکومت موقت ایجاد کند. در همین مورد با احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان شام دیروز گفتگو کردم و نخست پرسیدم که با وصف مخالفت‌های تند چرا بار بار آقای عمران خان مسئله تشکیل حکومت موقت در افغانستان را مطرح می کند؟
متاسفانه ایالت خیبر پختونخوا همیشه محل قمانده ویرانی افغانستان بوده. حکومت مجاهدین نب نواز شریف در همی گورنر هاوز پیشاور ساخت بخاطر ویران کردن افغانستان و حالا هم یک بار دیگر تقاضای حکومت موقت را کرکتباز دیروز و نخست وزیر امروز از همی پیشاور به نام مردم افغانستان اعلان میکنه. هر نوع مشوره عمران خان را من مداخله سری در سرنوشت مردم افغانستان و دولت افغانستان میدانم. ما هرگز به پاکستان تعیین مسئولیت و حکومت نکردیم، اما اون چرا که عمران خان مکررن در گذشته هم گفت حال میگه فهمیده میشه که بین گروه طالبان و عمران خان زدوبندهای سیاسی به خاطر حکومت موقت که اون هم تحت رهبری طالبان باشه وجود داره. این یک مداخله بی‌شرمانه است. و از طرف دیگر شما بدانین که امروز شاه محمود قریشی طی ملاقاتی را که با زلمه خلیلزاد داشت، طوری با زلمه خلیلزاد در دفتر خود ملاقات کرد که گویا زلمه خلیلزاد مزدور پاکستان باشه و به ملاقاتش آمده باشه. این عملکرد و غرور پاکستان بله. نشان میده که دست از سر مردم مظلوم افغانستان این نظامیگران پاکستان بر نداشت.
جناب سعیدی، حتما شما در جریان هستین که بعد دنبال صحبت‌های حدود ده روز پیش عمران خان در مورد تشکیل حکومت موقت در افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفت که پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان نقش سازنده داشته، اما سخنان آقای عمران خان را غیر سازنده توصیف کرد. فکر میکنه این مسئله که امروز مطرح میشد در جریان مذاکرات خلیلزاد و مقامهای پاکستانی از سوی آقای خلیلزاد مطرح خواهد شد و ضرور است مطرح شد به نظر شما؟
من فکر میکنم که پیوند یا ارتباطی به سفر آقای خلیلزاد داشت. عمران خان خواست با آقای خلیلزاد بفهمانه که شما وقتی که حکومت موقت را از طرف پاکستان مردود دانسته بودین ما این قدرت و نیرو را داریم که شما در اسلام آباد حضور دارین، یک بار دیگر ما این حکومت موقت زمزمه میکنیم و اعلان میکنیم. یعنی پیامی به اصطلاح سلی بود بر روی خلیلزاد که زده شد.
تشکر. شما حتما شنیدین که عمران خان گفته آنچه را مطرح میکنه در مورد تشکیل حکومت موقت در افغانستان یک توصیه دوستانه به افغانستان است، نه مداخله در امور این کشور. هرچند پیشتر کوتاه اشاره کردین، چیست تفسیر شما؟
چرا این توصیه را به طالبان که سالها در دربار پاکستان بودن نمیکنه که با حکومت افغانستان مستقیما مذاکره کنن؟ چرا این توصیه را نمی کنه که گروه های توریستی را لانه هایشان از پاکستان بیرون کنین؟ چرا این توصیه را نمی کنه که دیگر به حملات انتحاری و انفجاری دست نزنین؟ ما تکرار میکنم، من حیثی یک دولت، من اپوزیسیون هستم، به سیاست های قنی های شاید مخالف باشم، ولی وقتی که منافع ملی افغانستان ما مطرح است، تا پای جان علیه مداخله پاکستان ما استادگی میکنم و این را در امور افغانستان مداخله سری و خلاف نورهای ملی و بین المللی میدانیم.
احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نمید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، مقامهای ولایت بادغیس از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی آبکمری این ولایت خبر دادند. جمشید شوابی سخنگوی ولایت بادغیس گفته که در درگیری دیشب 10 تن از طالبان کشته و زخمی شدند. می رویم زنده و مستقیم به محل. همکار ما شاپور صابر روی خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. صابر صاحب سلام، صبح شما بخیر. چیز جزئیات بیشتر این خبر؟
بله، طوری که شما میدانین از یک ماه به این طرف ناامنیات در ولایت بادغیس گسترش یافته، با وجودی که هنوز درگیری های مستقیم میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب جریان داره. شب گذشته گروهی از طالبا بالای ولسوالی آبکمدی در فاصله تقریبا 25 کیلومتری علنی مرکزی ولایت حمله کردند که با گفته جمشید شادی سخنگوی والی بادغیس میگه که نیروهای افغان یک اکتیویشنی تکتیکی کرده بودند و پاسای خود را ترک کرده بودند و سپس درگیری صورت گرفته که در نتیجه از این درگیری 4 سرباز نیروهای اردوی ملی زخم برداشتند و دست کم 10 تن از طالبان مسلح کشته و زخمی دارند.
بله، خب طوری که ما شما میدانیم از چند روز ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس هم دست خوش ناامنی هاست. از لحاظ استراتژیک بادغیس برای شورشیان از چی اهمیت برخوردار هست و آگاهان محلی در این مورد چی میگن؟
خب شما میدانید که ولایت بادغیس یک از ولایاتی که در پلازی که در همسایگی ولایت هرات قرار داره و در پلوی ولایت فاریاب یک دیگه از ولایات نام افغانستان به ویژه ولسوالی قرماج قرار داره و در اونجا طالبان همواره کوشش کردن که نفوذ خود در ولایت بادغیس هم گسترش بدن، چیزی که والی ولایت بادغیس بارها مطرح کرده که در پلوی طالبان که از دیگر ولایات به ولایت بادغیس آمدن، اطفای کشورهای خارجی مانند ازبک‌ها و همچنان چینی‌ها هم در صفحه دیده شدن و تلاش برای این میکنن تا ولایت بادغیس ناامن جلوه بدن، چیزی که شب ادعا شد که ولسوالی آبکمری و اصلی از اشترای بلدت ادعا شد که به دست طالبان برای چند ساعت سقوط کرده و طالبان شماری از مراکز دولتی در این ولسوالی همراه با چند عراده متعرض با آتش کشید و به می اساس تلاش ها بیشتر متمرکز ولسوالی بالامرغاب از ولسوالی که همسرحد است با کشور ترکمنستان در منطقه بوریچاق. به این اساس به گفته والی ولایت بادغیس آقای ملکزی، طالبان همچنان تلاش می‌کنند که حملات خود افزایش بدن تا از این طریق بتونن نفوذ خود بر دیگر ولایات مانند هرات و همچنان ولایت فاریاب بیشتر گسترش بدن.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار ما در ولایت هرات بود در مورد تحولات تازه مربوط به بادغیس و ادامه درگیری ها در این ولایت. در صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید، آدرس ماست www.azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
نه و بیست دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب تازه نوشته است، با وجود تلاش های امریکا برای گفتگوهای صلح، طالبان ده ها سرباز افغانستان را کشتند. روزنامه به حملات اخیر در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس توجه کرده که در آن 30 تن از نیروهای امنیتی جان دادند. این سربازان برای مدت در محاصره طالبان قرار گرفتند و به گفته عبدالوارث شیرزاد ولسوال بالامرغا هیچ کس صدای آنها را نشنید و نیروهای بیشتر به آنجا فرستادن نشد. نیویورک تایمز در ادامه بر تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تمرکز کرده و نوشته است، در حالی که خلیلزاد می‌خواهد یک اجماع ملی در گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد شود، حملات به گونه‌ای سرسام‌آور در افغانستان افزایش یافته است. با تحلیل نیویورک تایمز، مقام‌های آمریکایی از پیشرفت در گفتگوها و دو مورد، یعنی خروج نیروها از افغانستان و این که از خاک این کشور برای تروریسم بین‌المللی استفاده نمی‌شود خبر دادند، اما مراحل بعدی پروسه صلح دشوار به نظر می‌رسد. روزنامه استارز اند استرایپس هم به حملات طالبان در ولایت بادغیس پرداخته است. به نوشته روزنامه، طالبان صبح جمعه بالای یک ساختمان دولتی و یک مرکز نظامی حمله کردند. در ادامه آمده که حدود 2000 تن از طالبان مسلح بالای حدود 600 تن از سربازان افغان که مهمات، آب و مواد غذاییشان به پایان رسیده بود، حملات را آغاز کردند. استارز اند استرایپس از شکایت مردم و مقام‌های محلی نوشته که از نظامیان ناتو و سربازان افغان گلمند هستند و میگویند که با آنها کمک صورت نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید بسیاری از مناطق استراتژیک را از نزد طالبان پس گرفتند و جنگجویان این گروه را به عقب راندند. روزنامه در ادامه این مطلب نوشته است، رویداد بادغیس تازه‌ترین حمله گروهی طالبان بر سربازان افغان بود و این هم در حالی که نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان گفتگوهایی داشته است. زلمه خلیلزاد که برای 6 مرتبه دور میز گفتگو با طالبان نشسته، به اسلام آباد رفته است و روز جمعه با مقام‌های پاکستانی درباره صلح افغانستان بحث‌هایی داشت. روزنامه استارز اند استرایپس نوشته که مقام‌های پاکستانی در مورد صلح افغانستان برای خلیلزاد تعهد هر گونه همکاری دادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. تا لحظات دیگر در مورد تحول در بغلان خواهید شنید که حتما برای زن و فعالان حقوق زن دلگرم کننده است.
بسیار زیاد خوش هستیم که وضعیت 80% اندره می وسالی متحد کرده. دخترم می خوش هستن که تحصیل کنن، پیشرفت بکنن.
نظر به 10 سال گذشته 100% خانم ها در حال رشد هستن، یعنی انکشاف کردن.
بیشتر تا دقایق دیگر خواهید شنید. کرکت بورد افغانستان دیروز اعلان کرد که گلبدین نایب در بازی‌های یک روزه، راشد خان در بازی‌های 20 آوره و رحمت شاد در تست به حیث کاپیتان‌های جدید تیم ملی برگزیده شدند. شماری از بازیکنان مطرح تیم ملی کرکت افغانستان اما با این فیصله بورد کرکت ابراز مخالفت کردند. بیشتر در این مورد از صفی الله استانگزای بشنوید.
شماره از بازیکنان پیشتاز تیم ملی کرکت افغانستان با برکناری اصغر افغان از کاپیتانی تیم ملی کرکت مخالفت نشان دادند. راشد خان گفته است با تمام احترام به کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان، فیصله های اخیر این کمیته به گفته او غیر مسئولانه و جانبدارانه است. راشد خان این مطلب را در صفحه توییتر خود پس از آن نشر کرد که اصغر افغان از کاپیتانی تیم ملی کرکت برکنار شد. راشد خان افزوده که اصغر افغان باید به حیث کاپیتان تیم باقی بماند و حضور او برای کامیابی تیم اهمیت بسزایی دارد. راشد خان به این باور است که تبدیلی کاپیتان پیش از بازی‌های جام جهانی تیم را بی‌ثبات می‌سازد و نتیجه ملموس نخواهد داشت. دولت احمدزی مسئول کمیته گزینش اعضای تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که پس از این تیم افغانستان را گلبدین نایب در بازی‌های یک روزه، راشد خان در بازی‌های 20 اوره و رحمت شاه در بازی‌های تست یا 4 روزه رهبری خواهد کرد. با این فیصله کرکت بورد افغانستان، محمد نبی یک بازیکن سابقه دار دیگر تیم ملی نیز مخالفت نشان داده است. محمد نبی به روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشته است که به حیث یک بازیکن پیشتاز و سابقه دار، تغییرات جدید در تیم قبل از جام جهانی به نظر او درست نیست. افغانستان قرار است در بازی‌های جام جهانی 2019 کرکت با میزبانی انگلستان و ویلز با تیم‌های استرالیا، پاکستان، هند و شماره دیگری از تیم‌ها روبرو شود. محمد نبی افزوده است تیم ملی کرکت افغانستان با رهبری اصغر افغان دستاوردهای زیادی داشته است و به نظر او افغان شخص مناسب برای کاپیتانی تیم است. کرکت بورد افغانستان در مورد مخالفت راشد خان و محمد نبی تا حالا کدام واکنش نشان نداده است. راشد خان بالر شماره یک جهان و محمد نبی آل راوندر پیشتاز جهان در حال حاضر مصروف مسابقات لیگ برتر هند هستند. حدود 20 تن از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان نیز عصر جمعه راهی آفریقای جنوبی شدند تا برای آمادگی هرچی بیشتر جام جهانی مسابقات تمرینی را انجام بدهند. دولت احمدزی مسئول کمیته گزینش روز جمعه گفت که تبدیلی‌های جدید تیم ملی پس از ارزیابی دقیق صورت گرفته است. احمدزی گفت که تغییرات جدید را به هدف درخشش خوب تیم ملی انجام داده است. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان از اصغر افغان کاپیتان اسبق و عضو تیم ملی کرکت سپاسگزاری کرد که از سال 2015 رهبری تیم را به عهده داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا در مورد مسافرت منشی عمومی سازمان ملل متحد به لیبیا برایتان می‌گوییم. آنتونیو گوترش پس از دیدار از لیبیا گفته که این کشور را با مایوسی ترک می‌کند. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش دیروز جمعه اظهار داشت با دل غمگین و پر لیبیا را ترک می‌کند. گوترش دیروز در شهر بنغازی این کشور به خبرنگاران گفت: من از لیبیا با دل پر و نگرانی عمیق می‌روم. من هنوز هم امیدوارم که جلوگیری از جنگ‌های خونین در ترابلس و اطراف آن ممکن می‌باشد. آنتونیو گوترش افزود سازمان ملل متحد متعهد است که برای پیدا کردن راه حل سیاسی به لیبیا کمک کند. او افزود سازمان ملل متحد می تواند زمینه یک راه حل سیاسی را برای متحد ساختن اداری لیبیا فراهم بسازد. آنتونیو گوترش دیروز جمعه در بنغازی مکرراً ابراز داشت که ملل متحد از مردم لیبیا حمایت می کند. نظر به گزارش ها گوترش در شهر بنغازی لیبیا با قماندان شناخته این کشور خلیفه حفتر ملاقات کرد. جنرال حفتر گروهی به نام لشکر ملی لیبیا را رهبری می کند. افراد نظامی تحت رهبری وی در اواخر به سمت ترابلس پیشرفت کردند. این عمل تهدید وقوع جنگ داخلی را در لیبیا بیشتر ساخته است. گوترش در توییتر خود نوشته است که هدفش مانند گذشته این است که از برخوردهای نظامی در لیبیا جلوگیری نماید. او تأکید کرده که بحران لیبیا راه حل نظامی ندارد و باید تفاهم سیاسی در این کشور ایجاد شود. گوترش قبل از این در توییتر خود هشدار داده بود که امکان جنگ در لیبیا بسیار زیاد است. بعد از سقوط رژیم رهبر سابق لیبیا معمر القذافی در سال 2011، لیبیا با بحران نظامی دست به گریبان است. مصر و امارات متحده عرب نگرانی داشتند که اسلامگراها و افراطیون مسلح شاید از وضعیت لیبیا به نفع خود استفاده کنند. این دو کشور از جنرال حفتر حمایت می کنند. جنرال حفتر از پشتیبانی روسیه هم برخوردار است، اما روسیه می گوید که به حفتر کمک نمی کند بلکه خواهان توافق سیاسی در این کشور می باشد. از سال 2016 به این سو هفتر دو بار به روسیه سفر کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. نونیم به وقت کابل شد و فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که در مورد خروج نظامیان این پیمان از افغانستان هیچ تصمیم گرفته نشده است. انتظار می رود سلسله دیدارهای نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با مقامهای نظامی و ملکی پاکستان امروز ادامه یابد. مقامهای ولایت بادغیس از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی آبکمری این ولایت خبر دادند. دزدان مسلح در پروان دو کارمند میدان هوایی بگرام را کشتند و یک تن دیگرشان را زخمی کردند. در الجزایر باز هم دیروز صدها هزار تن به جاده ها ریختند. معترضان خواهان تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشورشان شدند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که 360 زندانی هندی را ظرف چند روز آینده آزاد خواهند کرد. و سفارت امریکا در مسکو گفته که مقامهای امریکایی با پاول ویلان، یک شهروند این کشور که در روسیه زندانی است، ملاقات کردند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدید. این خبرها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
حالا در مورد تعول میشنوید که حتما برای زنان و فعالان حقوق زن دلگرم کننده است. نشانه های از نزدیک شدن زنان دره اندراب ولایت بغلان با دست یافتن به حقوق اساسیشان به چشم میخورد. بشیر احمد غزالی از محل گزارش مفصل فرستاده.
چند سال قبل زنی در ولسوالی های مربوط به دره اندراب ولایت بغلان به تنهایی اجازه حضور در بازار و شفاخانه را نداشت و دختران هم تا حد زیادی از رفتن به مکتب و ادامه تحصیل محروم بودند، یعنی جماعت محکوم همیشگی تاریخ شمرده می شدند. و اما حالا چنین نیست و به گفته مردم تقریبا 90% دختران شامل مکتبند و زنان هم به آزادی های زیادی رسیدند. رئیس و اعضای فعال شوراهای محل هستند و سهیم در تصمیم گیری های مهم شوراها. انها سال قبل حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نبودند، ولی حالا در برابر دوربین رسانه ها آزادانه از پیشرفت‌ها و مشکلاتشان سخن می‌گویند. مریم، شهلا و فخرالنسا از ولسوالی دهسلای اندراب که معلم، عضو شورا و یا هم متعلم هستند به رادیو آزادی گفتند به خیلی از حقوق تلف شده‌شان رسیده اند و سعی دارند تا به همه حقوقی که حقشان است برسند.
بسیار زیاد خوش هستیم که وضعیت 80% اندراب ولسوالی ما تغییر کرده. دخترها می خوشحالن که تحصیل کنند، پیشرفت بکنند.
نظر به 10 سال گذشته 100% خانم در حال رشد هستند، یعنی انکشاف کردن. به خاطر که دولت زیاد همکاری کرده با خانم ها، بعضی برنامه ها روی دست گرفته به خانم ها و بعضی کارهایی کرده که خانم ها پیشرفت کردن.
در میشه 80% زن ها پیشرفت کردن. صاحب در برنامه شما حاضر هستن، اعضای شورا و بعضی دیگرشان حاضر هستن به سمینار ها.
اینها رسیدن به حقشان را مدیون لطف مردان نه، بلکه نتیجه تلاش خودشان می دانند. و اما بزرگان این ولسوالی از جمله حاجی رحم خدا رئیس شورای انکشافی ولسوالی ده سلام میگوید همه یک دست تلاش کرده اند تا از بدرفتاری با زنان دست بردارند و به جای آن زمینه ترقی و تعالی آنان را فراهم نمایند.
اگر ما بگم نقش خانم‌ها زیادتر است، شاید 70% نقش داشته باشد. ما در تمام مجالسی که میگیریم با خانم‌ها را سهم میدیم، از اونها ما نظر میگیریم، اونها را شریک میسازیم در تصمیم گیری پروژه انکشافی.
ولسوالی بنو یا همان اندراب در همسایگی ولسوالی دهسلا قرار دارد. اینجا نیز وضعیت زنان در قیاس به سالهای گذشته بهتر شده و آنچنان که خانم سترو محمدی عضو شورای مرکزی این ولسوالی میگوید تلاش های زیادی جریان دارد تا زنان باید به جایگاهی که حقشان هست برسند.
در شورا میاییم جمع میشیم، خانم ها کلگی من از ما پرسان میکنند که کدام پروژه کدام چیزی نظریات ما را میگیرد. مثلا دختر خانم های ما مکتب میره و خانم های ما میتونند که آزادانه شفاخانه بروند، بازار بروند، سودا خود خودشان بگیرند، دیگه مشکلاتشان حل بکنند. مثلا یک کورس های خیاطی برای خانم ها داده شد، برقداری برای خانم ها داده شد، کورس های سواد آموزی به خاطر خانم های جوانی که نمیتونند با مکتب بروند، نخواندند در دوران انقلاب مکتب.
بزرگان ولسوالی بنو نیز که رشد و انکشاف زنان را مایه افتخار خود می دانند می گویند در همکاری با بنیاد آقاخان تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت زنان کرده اند و سعی دارند تا بعد از این نیز تسهیلات لازمی را برای رشد و ارتقای آنان فراهم نمایند.
ممنون هستم رئیس شورای انکشافی ولسوالی ادراب. شورای انکشافی ولسوالی 10 نفر از جمع خانم هاست که 30 نفر می شوند مجموعا. همیشه ما در جلسات خود نور طلب می کنیم. فعلا معاون هم هستم. منشی هم هستم، فعلا رئیس شورای کشناباد خانم هستم.
غلام سرور هستم، ارباب مرکزی میبنو. فضل خدا تا بالی را ایتون نشده که به دخترها که تو مکتب نره یا نخون یا از سن تا سن 9 ساله خوندی یا 8 ساله خوندی دیگه تو نخون، این گپ اصلا وجود نداره.
و اما آیا در پهلوی بزرگان قوم و همکاری بنیاد آقاخان علمای دین هم در زمینه پیشرفت زنان در ولسوالی های مربوط به دره اندراب سهیم بوده اند یا نه؟ ملا بهادر شاه از ولسوالی اندراب میگوید کاهش بدرفتاری با زنان نتیجه تلاش عالمان دین است و دین اسلام است که ظلم بر زنان را به وضاحت منع قرار داده است.
محیه گزاف، نکاح اجباری و بد دادن بالکل موجود ندارد و سایر امراتی که در شریعت جا نداشته و در عرف عنانات بوده این کاهش پیدا کرده. اما رشد و ترقی آگاهی سطح خانم ها بالا رفته از طریق منابر مساجد.
اینجا در ولسوالی های مربوط به دره اندراب ولایت بغلان سال هاست که بد دادن دختران و ازدواج های اجباری از میان رفته، ولی به گفته مدافعان حقوق زن در ولایت بغلان دورتر از اینجا و در همین چند ماه گذشته در ولسوالی تلابرفک این ولایت دو دختر خردسال در یک روز و در یک محکمه صحرایی به بد داده شده و در اختیار دشمن خانواده هایشان قرار گرفتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر از همراهیتان. سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم من ژکفر احمدی میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها. تهیه‌کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام، آیا رفتار و رویه خانواده با مریض نیکوست؟
ما در خانه بسیار بازار هستم، آروس دارم و آروس من چندان رویه نمیکنم و جوا موا کسی نمیدازیم.
با بیمار چگونه رفتار و برخورد نماییم؟
اینطور یک رفتار کنند بسیار به نرمی، دوای شب نظر به هدایت دکتر در وقت معین برشان داده شود.
چرا برخی افراد با مریض رفتار نامناسب دارند؟
ما یک مریض داریم، دم اتاق خود تناسته و ما هم وقت نداریم که کتازی بشینیم و جایی ببریش، مردم سر خنده میکنه.
در این برنامه خانوادگی آشیانه موضوع سلوک و رفتار خانواده با مریض را مورد بحث گرفتیم که خانواده ها با مریض چقدر از صبر و حوصله کار میگیرند و یا هم پرخاشگرانه با آنها رفتار نموده و مریض را از خود ناامید میسازند. در رابطه با این موضوع نظریات مردم عام و مصاحبه با یک روانشناس را نیز داریم. من جاوید فیضی هستم و برنامه را که مهریه انوری تهیه نموده است تقدیمتان می کنم.
دوستان
شنوندگان عزیز، معمولا در اکثر خانواده ها اشخاصند که به مریضی های زیاد مبتلایند. باید با آنان رفتار درست و سنجیده صورت بگیرد، چون رفتار مناسب و منطقی با کسانی که از لحاظ فیزیکی و یا روانی آسیب دیدن می تواند در بهبود بیمار نقش اساسی داشته باشد. متاسفانه در جامعه افغانی بعضن دیده شده که برخی از افراد توانایی و مهارت لازم را برای روبرو شدن با کسی که از بیماری رنج میبرد ندارند. به همین دلیل ممکن است رفتاری با بیمار بکنند که به تشدید بیماری وی دامن بزند. امیر جان باشنده ناحیه 16 شهر کابل که امراض متعدد دامنگیر شده است، از بی‌توجهی خانواده خود شکایت نموده چنین میگوید:
ما تقریبا 7-8-9-10 سال شد از پایه فلج هستم، روماتیزم از چیز بوده، غیر از اون خونم هم چرب است، فشارم هم بلند است، یک چشم میبینه یکی نمیبینه. حال ما در خانه بسیار بعذاب هستم، خانم هم 80 ساله 90 ساله هم تو کم زیاد است و هم از ما بتر ضعیف است. یک آروس دارم و آروسم هم بیادرزاده خانم هم است، اون چندان رویه نمیکنه، دوا موا کسی نمیدازیم و نمیخریم و پیسه داریم. نان ما دیگه همون چیزی که دلشان شد اونم میاره، اگر نه نشد دیگه نانی تو نان سهی ما نداریم. اینه می نخوک لوبیا و کچالوس، نه کسی ما را جای میبارن، نه در کدام دکتر میبارن. بچه ما پیش از آروسی خود میگفت من خانم میگیرم که پدر و مادر، برای پدر و مادرم خانم میگیرم. حال برادر بچه دشمنه بشه، بچه قطمه گپ نمیزنه، قطمه کس خسته نمیکنه، دوب ازیست.
ولی به طور کلی باید هم متوجه شویم و از خود بردباری به خرج بدهیم. فروزان کارمند یکی از دوائر دولتی میگوید: من با همه دشواری ها کوشش کردم که با اعضای مریض خانواده روش و رفتار نیکو داشته باشم. بقیه گپ ها را از وای میشنویم.
مادرم مریض بوده، رفتار خوب داشتیم. خواهرم مریض بوده، فلج بوده، مادرم از پای مانده، همشون هم رفتار خوب داشتیم. تا اینم یال صبحم که من از خانه میخیزم تا دوا و چای مادر منات و مادر ما برای حاجت نبرم، از خانه بیرون نمیشم. یک روز تنها نمیمونه، من سگ منم بودم باز یک نفر دیگه مواظبتش میکنه. حتی روزهای جمعه پنجشنبه که طرف اطراف یگان جایی که بریم برای گردش بسایت دورم، روزهای پنجشنبه و جمعه دوتر مندازن میبرم.
سیما که مامور دولت است در مورد عدم رفتار نیکو با اشخاص مریض را به بی‌حوصلگی و شرایط ناسازگار زندگی ربط میدهد و از رفتار خود و همسایش با مریض قصه میکند.
ما یک مریض داریم در خانه، خسر کلانم است، بسیار دیگه وضعش خراب است، هیچ کس همراه زو نمیشینه، فقط دونمون نان و هاوش به وقت زمانش میتیم، تلویزیون برش ماندیم، اما ای که در مده اتاق خود تناست و ما وقت نداریم که کتزی بشینیم و اولادار اگر میگیم که برو همراهشان بشینیم، ما از خود ما در کار بار داریم، ما اوجه بریم چی کنیم بشینیم، او هم نمیشینه. اگر جایی ببریشه مردم سر خنده میکنه و این مریض چرا آوردی، جبر خانه بود، خودش که یک کار داشته باشد دروازه میزنه دور دیگه، کس شنید یا نشنید. دیگه دمو اولی که ما هستیم که همسایه است که این زن مریض است و دیگه کس نداره، بچه شام که میآید فرزند برای مادر خود بی تفاوت است، دار سامه برش بی تفاوت است، بالاخره حتی که برای بچه‌ش که در خارج از برش میگه که با عین تو مریض است، میگه هر زن که پیر شد مریض میشه، پیر بود مریض میشه، دیگه هیچی معنا داره.
در برخی از خانواده ها به علت پایان بودن سطح سواد فرهنگی و یا کمی معلومات دینی، مریضی بیمار را مرتب براخش می کشند که این رویه و روش درمان را مشکل، پیچیده و طولانی می کند. خانم راضیه باشنده کوتی سنگی کابل پسر مریضی دارد، به گفته خودش از بردن او به خانه دوستان و اقارب اجتناب می ورزد، چون در اجتماع کسانی هم پیدا می شوند که دوست ندارند با فرد مریض روبرو شوند.
من یک طفلک معیوب دارم، او را وقتی که جای میرم هیچ را نمیبرم، برای اینکه مردم خوب نمیبینه و اقسم روی خوب نمیکنن که طفل معیوب خدا آورد ما را به تکلیف ساخته، و از خاطر طفل من اکثرا خودم هم جای نمیرم، چرا که میگم که مردم تا که به تکلیف شون و پشت سرم تبصره کنن و سر روی طفلک تاثیر کنه، از او خاطر هیچ من جای نمیرم، طفلک هم نمیبرم. باید همین کلانای خانواده بر جوانا بفهمانند که امرای مریض روی خوب داشته باشند، نه اینکه او را در یک خانه تنها ایلا کنن و هیچ کس پیشش نره و خب مریض از بد بتر میشه.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش میگردد.
شنوندای عزیز، اکنون در مورد رفتار خانواده با مریض نظر عده‌ای از مردم عام را گرفتیم که میشنویم.
ای
اسم ما پالوان شب خانواده امرای مریض باید اینطور یک رفتار کنند بسیار به نرمی دوای شب نظر به حتایت دکتر در وقت مهین برشان داده شوا و نگوین تو مریض زیاد سیاد تو نگوین که مریض شما خطرناک است دکتر هم باید نگوین.
مریم زرمتی یکی از فعالین جامعه مدنی، اکثر مریضای افغان مریضای دائمی معاینه خانات دکتر صاحب هستند. هر بار که معاینه میکنه تمام معاینات از اونا صحت است، ولی خودش فکر میکنه که ما مریض هستم و این تمامش به خاطر ازی است که ما روش و رفتار خوب در خانواده ها با افراد مریض و آنهایی که شکایت های جسمی دارن نداریم.
دوستان گرامی، در مورد اینکه چرا برخی ها با مریض رفتار خشونت آمیز دارند و چگونه رفتار و روش باید با مریض داشته باشیم و رفتار خانواده بالای مریض چقدر مؤثر است، این سوالات است که تهیه کننده برنامه مهریه انوری با پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان مطرح کرده است که در این بخش برنامه با هم یک جا میشه.
استاد محترم، در آغاز میخواستیم ازتان بپرسیم راجع به می که باز خانواده ها هستن رفتار درست با مریض نداره، علتش چی است؟ میشه بر ما در این مورد معلومات بتین؟
یک مورد است در بحث خانواده به نام چرخه زندگی. در چرخه زندگی یکی از چرخه هایی که خانواده یا پدر و مادر در اون مرحله میرسه چرخه است که هم دخترها هم پسرها عروسی میکنه، ازدواج میکنه، مسافر میشه و توجه به والدین کم میشه.
امی کسایی که با رفتار درست، یعنی خانواده ها یا مردم یا کسانی که رفتار درست با مریضای خود ندارن، چی تاثیرات بالای مریض داشته باشن؟
مریض از نظر عاطفی، ذهنی، اجتماعی و جسمی آسیب میبینه. این بی‌توجهی، این بی‌پروایی و عدم مسئولیت در قبالش، عدم حمایت این افراد و اشخاص، این بیماری چرا شدت میده.
و اگر خانواده ها، اگر کسایی که مثلا با درک هستن، رفتار درست دارن با مریض، رفتار نیکو دارن، چی اثرات مثبت شاید داشته باشه؟
معمولا این افراد و اشخاصی که سال خورده هستن و از هر بود و از هر نگاه دیگه امیدشان کنده شده، اما خانوادهشان به بسیار صمیمانه و گرم برخورد میکنه، به اونا حمایتشان میکنه، ارزش میده با اینا با انرژی میشه، مثبت میشه، ذهنشان آرام میشه، راحت میشه، خوابشان خوب میشه و معمولا در سلامتی و آرامش به سر میبرن.
کسایی که مثلا با مریض رفتار درست ندارن، چی باید کنن تا متوجه شون که بفهمن با مریض چگونه رفتار کنن؟
اول خویی که خودشان هم روزگار به این سرنوشت دچار میشن. دومی که اگر یک جوان، یک پدر، یک برادر، یک خواهر، یک مادر، یک فردی که در خانوادهش مریض است، یک آدم بی‌نواست، یک آدم سالخورده است، معلول است و از او حمایت نمیکنه، روزی که او را از دست میده بسیار نارام و ناراحت میشه، یعنی با یک عذاب وجدان دائمی زندگی به سر خواهد برد. بنان از اونها خواهش میکنم که از تو یک عذاب وجدان خود را نجات بده و به اعضای خانوادهش که سالخورده است، معیوب است یا نیاز داره، به ضرورت داره، کمک و سپورت کنه.
استاد، باز کسایی هستن که مثلا مریض اگر خانیشون میبری به این اندیشه هستن که میگه شاید اون جانب مقابل جایی که میریم سر مو خنده کنه و یا ای که بگه یک چطور می مریض آوردن. به ما تو کسا شما چی گفتنی دارین؟
من تصور میکنم که دوستای ما، خانواده ما، اعضای ما نباید به این مورد و به این ذهنیت پیش